برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 12 رسیدیم و طبق معمول همه روز همکارانم با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما عزیزان خواهند بود.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که تا یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و همچنین از طریق تلفن 162 میتونید که با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. شما عزیزان شنونده میتونید که از طریق نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه رویداد باشید و البته دیگر برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو هم در این نرم افزار میتونید که دنبال بفرمایید. اگر که در زمان پخش فرصت شنیدن رو نداشتید، در ایران صدا میتونید که برنامه مورد علاقتون رو جستجو بفرمایید و بعد از دانلود برنامه اون رو گوش بدید. همچنین در بخش دیوار ایران صدا هم میتونید که نظرات خودتون رو درباره رویداد و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو با ما مطرح بفرمایید. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز در گفتگوها مورد بررسی قرار می‌گیرند. نگاهی به طرح پرداخت یارانه کالای اساسی، بررسی کارنامه سیاه جو بایدن در سطح منطقه غرب آسیا، تولیدات دانش‌بنیان و حمایت‌های مجلس از جهش تولید در این عرصه، بررسی دلایل تداوم کاهش قیمت در بازار بورس و بی‌اعتمادی عمومی برای بازگشت سرمایه به بورس، و مطابق روال دوشنبه ها در بخش با سخنگویان سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با ما خواهد بود. با ما همراه باشید تا لحظات دیگر بخش اول برنامه امروز رو تقدیمتون کنیم.
با سخنگویان
در اولین بخش از رویداد امروز آقای دکتر اصفهانی با ما همراه هستن، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، و مطابق روال دوشنبه‌های رویداد در بخش با سخنگویان باشون گفتگو می‌کنم. آقای اصفهانی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده. عرض سلام و ادب و احترام دارم. اجازه بدید من جسارتا اصلاح کنم که من سخنگوی سازمان نیستم.
بله در بخش قبل من اشتباه گفتم، در این بخش اصلاح کردم، گفتم مدیر کل تزاد اتوماتیک تهران. بله حق جناب عالیه. آقای اسفندی خدمتون باشیم، در یک هفته اخیر چه اقداماتی رو در سازمان تزاد اتوماتیک استان تهران دنبال کردید، چه خبرهایی برای شنوندگان دارید؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم، آرزوی توفیق و سلامتی برای همه مردم عزیزمون دارم و به عرضشون میرسونم که اون چه که در هفته گذشته اتفاق افتاده، چون بحث روغن شاید یکی از مهمترین مباحث بود که بهش پرداخته شد و با هم طبیعتاً ورود کردیم تو این زمینه، یعنی در واقع اقدامات نظارتیمون رو یه مقداری تشدید کردیم. خب خوشبختانه قبلا هم فکر کنم اطلاع رسانی کردیم، دو مورد انبار روغن کشف کردیم که احتکار شده بود و بین مردم بلا فاصله توضیح شد. دیشب هم واحدهای گشت ما، مسئول گشتهای مشترک ما گزارش کرد به من که یک انبار روغن رو کشف کردن و توضیح کردن بین مردم، پروندش هم تشکیل شده. البته این رو هم خدمت مردم عزیزمون عرض بکنم که متاسفانه برخی از خبرهایی که به ما اعلام میشه داله بر این که در فلان نقطه احتکار مثلا فلان کالا هست، وقتی مراجعه میکنیم و بررسی میکنیم ببینیم متاسفانه واقعیت نداره و حالا گزارش مبنی بر واقعیت نیست، یا مثلا رقمش اون مقداری نیست که به اصطلاح احتکار بش تلقی بشه. مقدار شکر دیشب دوباره در انباری کشف شد و اون هم دستور توضیح داده شد. این خبر قابل توجهی که هست این که ما در دو روز گذشته یک انبار، حالا نمیشه بهش بگیم انبار، ولی یک محلی رو کشف کردیم که متأسفانه 31 دستگاه خودرو در واقع داخلی یا ساخت داخل و یک دستگاه خودرو ساخت خارج هم اونجا نگهداری میشد که علی‌رغم اینکه شرکت مربوطه تعهدات فراوانی داله بر تحویل این مدل خودرو به مردم داره، متاسفانه این رو کشف کردیم که تحقیقات در حال انجام هست که مشخص بشه آیا شرکت سازنده اینها رو اونجا انبار کرده بوده یا اینکه نه افراد خرید کلی کردن، چون متاسفانه ما شاهدیم بودیم که در زمانی که ثبت نام میشد سالهای پیش خصوصا برای خودرو، برخی افراد تعداد بالا و عددهای قابل توجهی رو ثبت نام میکردن که نمونش خاطرم هست که یک درخواستی به من داده شده بود که 77 دستگاه خودرو رو یک نفر ثبت نام کرده بود و مصر بود که اینها رو بلا فاصله دریافت بکنه. علی حالا وضعیت کشور خب بالاخره با توجه به اتفاقاتی هم که در عرصه جهانی افتاده مقداری قابل ثبات و عرض کنم که قابل ارزیابی دقیق نیست، نوسانات قیمتی داریم. امیدواریم که نتیجه این کار منتهی بشه به این که مردم بتونن با آرامش خاطر خرید خودشون رو انجام بدن و بازار رونق کافی رو پیدا بکنه و ما هم بتونیم به اون وظایف اصلی و در واقع حاکمیت خودمون برسیم
انشالله. موضوع گوشت و مرغ بالاخره به کجا رسید آقای اسفندی؟ همچنان این بی‌ثباتی در بازار قیمت گوشت و مرغ رو داریم؟
بله عرض کنم که خب همطور که من قبلا هم اعلام کرده بودم و خوشبختانه داریم میرسیم به اون تعادل بازار، قیمت مرغ کماکان 20400 تومنه. مشکل در توزیع نهاده ها بود که علی‌ظاهر وضعیت داره بهتر میشه و دیروز هم یکی دوتا از تولید کنندگان گوشت مرغ تشریف آورده بودن اینجا، صحبت کردیم باشون، ظاهرا به حد کافی فعلا نهاد دامی براشون موجود هست برای خرید و من فکر میکنم که اگر مشکل نهادهای دامی براشون حل بشه، مشکل تولید گوشت مرغ رو هرگز نخواهیم داشت. قیمت مصوب همون 20400 تومانه در
این مصوب هست ولی غالبا اجرا نمیشه.
بله، در بازارهای میوه و تره بار این قیمت داره عرضه میشه، ولی سلوف گرونتر داشتن میفروختن که آخرین خبری که ما گرفتیم فعلا دارن حدود 22000 تومان، یعنی نزدیک به 1500 تومان گرونتر دارن میفروشن. امیدواریم که با افزایش تولید مرغ و عرض کنم که حالا توجه بیشتر مسئول مربوطه، این هم به رقم مصوب برسه. این انتظار هست که برسه. گوشت قرمز هم خوشبختانه شاهد قیمت کاهشی بوده. من در یک مصاحبه تلویزیونی هم عرض کردم قیمت گوشت قرمز به لحاظ این که وضعیت استان تهران به نحوی است که امکان تامین گوشت قرمز فراوان وجود داره براش، در حتی در شهرستان های اطراف تهران و همین شهرستان استان به اندازه دام مثلا سبک وجود داره که بتونه بازار رو تامین بکنه و حتی قیمت رو از اینیم که از پایین تر بیاره. خب خوشبختانه شاهد کاهش بین 20 تا 25 هزار تومانی گوشت بودیم و امیدواریم که با حالا تمهیداتی که دیده میشه این وضع رو به بهتر هم ببینیم
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای اسانی، ممنون از توضیحاتتون.
خدا نگهدارتون. خدا
در بخش با سخنگویان گفته بود داشتم با دکتر اسفنانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. شما از دان شنونده با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون میتونید که شنونده برنامه رویداد و دیگر برنامه های رادیو گفتگو باشید به صورت زنده، و البته اگر که برنامه مورد علاقتون رو در زمان خودش نتونستید گوش بدید یا مایل باشید که مجددا شنونده باشید، در ایران صدا میتونید که با جستجوی این برنامه و دانلود اون مجددا شنونده برنامه مورد علاقتون باشید.
تازه‌های خبر.
رویترز اعلام کرد نفس عربستان با پیروزی جو بایدن در سینه حبس شد. عربستان سعودی که به نظر بیش از سایر کشورهای عربی خودش رو بازنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌داند، پس از اعلام پیروزی جو بایدن در سکوتی سوال برانگیز فرو رفته است. رویترز با انتشار گزارشی با عنوان نفس عربستان با پیروزی جو بایدن در سینه حبس شده نوشت که بن سلمان ولیعهد عربستان ساعت‌ها پس از اعلام پیروزی جو بایدن سکوت اختیار کرد، حالان که وی در همین زمان از انتخاب مجدد رئیس جمهور تانزانیا استقبال کرد و با لحنی بسیار گرم به وی تبریک گفت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمون شب گذشته از آمادگی جمهوری اسلامی برای همکاری در راستای تحقق منافع مشترک با کشورهای منطقه خبر داد. وی در توییتی به زبان عربی خطاب به همسایگان نوشت: ترامپ رفت و ما و همسایگان ماندیم. ظریف ادامه داد دست‌های خود را برای همکاری جهت تحقق منافع مشترک مردم و کشورهایمان دراز می‌کنیم. ما همه را به گفتگو دعوت می‌کنیم، چرا که تنها راه پایان دادن به اختلافات و تنش هاست. همه با هم برای ساخت آینده‌ای بهتر برای منطقه ما. و اما در این بخش نگاهی داریم به کارنامه سیاه جو بایدن در عرصه سیاست خارجی آمریکا، که نشون دهنده این هستش که جو بایدن هم مانند دیگر رؤسای جمهور این کشور به دنبال اجرای اهداف استعمارگرایانه واشنگتن هست. علیرغم این عملکرد تاریک، برخی در داخل کشور تلاش می‌کنند با فرستادن پالس‌های مثبت اظهار امیدواری میکنن که بایدن به برجام برگرده، حالا که در زمان اوباما هم بایدن هیچ اقدام مثبتی برای عمل به تعهدات برجامی نداشته و حتی اوباما مدعی بود که روح برجام از سوی ایران مخدوش شده. در این باره گفتگو میکنم با جناب فرزان شهیدی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای شهیدی سلام، روزتون بخیر.
بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
آقای شهیدی، ارزیابی از سالی از کارنامه سیاسی جو بایدن چی هست؟
خب همونطور که جناب علی و شنوندگان عزیز اطلاع دارند، آقای بایدن از سال 2009 تا 2017، یعنی به مدت 8 سال کامل، معاون باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا بود. خب به طور طبیعی ایشون در همه سیاست‌های حزب دموکرات در دو دوره آقای اوباما سهیم بود و حتی خیلی جاها ابتکار عمل و طراحی‌های سیاست خارجی در دست ایشون بود. حالا اگر بخوایم اشاره بکنیم به طور خاص در منطقه غرب آسیا، بسیاری از جنگ افروزی‌ها، بحران‌سازی‌هایی که در اون دوره انجام شد، به رغم اینکه دموکرات‌ها همیشه مدعی توسل به شیوه‌های دیپلماتیک بودند، اما ما در اون دوره شاهد جنگ و بحران بودیم که حالا نمونه‌های بارزش جنگ و بحران در سوریه بود، جنگ یمن بود، بحران در عراق بود و مسئله داعش بود. خب همه اینها در اون دوره انجام شد که دموکرات‌ها حاکم بودن و آقای جو بایدن به عنوان معاون رئیس جمهور وقت آمریکا نقش بسیار اساسی در این بحران‌ها داشت. باز قبل از اون اگر ما بخوایم عقب‌تر برگردیم، در سال 2007 ایشون یکی از طراحان تجزیه عراق بود. خیلی جالب هست که ایشون هم عراق و بعدها سوریه را قائل به این بود که این کشورها باید تجزیه بشن، یعنی همسو با همون طرحهایی که اسرائیل رژیم صهیونیستی در واقع در سر می‌فرارونه برای تجزیه و تقسیم کشورهای منطقه و تضعیف در واقع این کشورها. به هر حال موضوع ایشون در اون موقع این بود. در بحث طرح هاوامه بزرگ هم همینطور ایشون نقش داشت که قرار بود نقشه منطقه رو در واقع تغییر بدهند. در مورد ایران هم اگر ما بخوام اشاره بکنیم، یک نکات جالب این هست، الان اینطور تعریفش میشه که با آمدن بایدن تحریم ها از میان خواهد رفت، اما خب به این سادگی نیست، چنین هم نخواهد بود. جالب آماری که ارائه شده، بیشترین تحریم های علیه ایران در دوره دموکرات ها وضع شده و جالبه که در دوره اوباما و زمانی که آقای بایدن معاون ایشون بود، رکورد در واقع تحریم‌ها علیه ایران شکسته شد. بنابراین اینطور نیست که آقای بایدن، اینطور که بعضی حالا دل خوش کردن، با آمدنش فوری به برجام برگرده و یا همه تحریم‌ها رو بخواد لغو بکنه. این یک خیال باطلی هست، به این سادگی نخواهد بود. طبعا حتی ایشون دو ماه پیش که مقاله نوشته بود در سایت CNN، صراحتاً گفته بود که ما باید تحریم‌های هوشمندانه و دقیق‌تری را علیه ایران اعمال بکنیم تا ایران در حوزه سیاست خارجیش به ویژه در منطقه تغییر رفتار بده، همطور در بحث موشک‌های بالستیک، بحث نگاهش به رژیم صهیونیستی. و این را هم اضافه کنیم که دموکرات‌ها معمولاً پرونده حقوق بشر را هم روش تکیه خاصی دارن، قطعاً این پرونده را هم علیه جمهوری اسلامی ایران باز خواهند کرد. بنابراین در معلوم میتوان گفت که آقای بایدن با توجه به سوابقی که داره و کارنامه سیاهی که داره به ویژه در منطقه غرب آسیا، تفاوت ماهوی با سلف خودش یعنی آقای ترامپ نخواهد داشت. همون راهبردها و همون سیاست‌های کلان را مبنی بر حفظ هژمونی آمریکا قطعا در این منطقه ادامه خواهد داد.
این علاوه بر جمهوری اسلامی که اشاره کردید، در منطقه غرب آسیا هم تغییری در سیاست خارجی آمریکا ما نباید ببینیم و منتظرش نباید باشیم.
قطعا همینطور هست. البته در ظاهر اینها قائل به این هستن که ما سیاست هم رو تغییر میدهیم، وعده هایی هم داده. تو بحث مثلا مسئله فلسطین و اسرائیل گفته که من طرح دو دولت را دنبال میکنم، اما خب در دوران قبل هم در اون 8 سال هم این شعارها بود اما هیچ نتیجه و خروجی عملیاتی نداشت، تنها در حد شعار خواهد بود. ضمن اینکه آمریکایی ها هر جمهوری هم از دموکرات یا جمهوری خواه که بر سر کار می آیند ظاهرا یک قسمی خوردن که حتما حمایت یک جانبه خودشون را از رژیم صهیونیستی داشته باشند. بایدن هم خب از این امر مستثنا نخواهد بود، لذا سیاست ها در کلان همون خواهد بود. ممکنه بعضی از شیوه ها و تاکتیک ها تغییر بکنه. این هم جالبه که آقای بایدن در یک مصاحبه سالها پیش گفته بود که من یک صهیونیست هستم و افتخار هم میکنم و صهیونیست بودن لزوما به این معنا نیست که باید یهودی باشی، یعنی گفته بود که من یک مسیحی هستم اما در این حال صهیونیست هستم، یعنی قائل به آرمان های در واقع رژیم صهیونیستی در منطقه ملت یهود هستم. خب این اعتراف و این اذعان در واقع رسانه‌ای نشانگر این هست که بایدن نگاهش بلاز جوهری و ماهوی با پیشین خودش یعنی آقای ترامپ تغییری و تفاوتی نداره.
علیرغم اونچه که در این دو سه روزه برخی رسانه ها اظهار امیدواری کردن که با رفتن ترامپ نتانیاهو هم خواهد رفت و شرایط متفاوتی رو در موضوع فلسطین و رژیم صهیونیستی شاهد خواهیم بود، جناب علی متعهد هستید که در ظاهر شاید یک ظاهرسازی بایدن داشته باشه اما عملا همون روند رو دنبال خواهد کرد؟
بله، این بیشتر به نظرم جنجال رسانه‌ای خواهد بود، حمایت آمریکا از اسرائیل ادامه خواهد داشت. البته در ظاهر و به حسب حالا شیوه های دیپلماسی که اینا دنبال میکنن ممکنه فشارهایی رو وارد بکنن بر اسرائیل و دولت نتانیاهو تو بحث حالا شهرسازی ها توسعه طلبی هایی که در کلان باختری داره انجام میشه، اما تجربه نشون میده که اینها خیلی جدی و عملی نیست و بیشتر جنبه ظاهری داره.
یه پرانتز باز بکنم چون بحث بایدن هست، اما در رژیم صهیونیستی هم اون چیزی گفته میشه نتانیاهو رفتنی هست یا نه؟ ارتباطی وجود داره؟
ببینید دولت ایشون میدونید دولت تناوبی هست، یعنی یک سال دولت ایشون هست و بعد رقیبش آقای بنی گانس بر سر کار خواهد اومد طبق توافق اولیه که کردن. یه الان حدود 5-6 ماهی گذشته، چیزی نمونده که ایشون به شکل قانونی کنار بره، اما که قبل از اون یعنی قبل از موعد بخواد کنار بره یا برکنارش بکنن یا به هر نحوی خیلی حالا معلوم نیست، بستگی به شرایط آتی داره. اما به هر حال وضعیت متزلزلی داره آقای نتانیاهو در داخل، به ویژه پرونده فسادی که الان علیهش مفتوح هست و ما شاهد تظاهرات ها و اعتراضاتی هم علیه ایشون هستیم در داخل اراضی اشغالی.
و درباره برجام که جناب علی یک اشاره گذرایی در بخش اول صحبتون داشتید، فکر میکنید که بایدن در بعد از حضور در کاخ سفید چه روندی رو در پیش خواهد گرفت درباره برجام؟ اینکه در داخل ابراز امیدواری میشه که بدون شرط برمیگرده برجام که قطعا نخواهد، درسته؟
ببینید وعده بازگشت و برجام ایشون داده، اونم در چارچوب سیاست کلانی که ایشون اعلام کرده، بحث چند جانبه گرایی برخلاف ترامپ که یک جانبه گرایی رو دنبال میکرد در عرصه سیاست خارجه. خب اگر ترامپ بایدن الان قائل به چند جانبه گرایی باشه قطعا باید برگرده به برجام، به ویژه با متحدین اروپای خودش باید توافقات تازه‌ای داشته باشه و همچنین با چین و روسیه. اما خب از طرفی هم گفته که بازگشت به برجام به این راحتی نخواهد بود و شرط و شروطی خواهد داشت. خب همین شرط و شروط نشونگر این هست که ایشون وعده‌ای که داده وعده خیلی واقعی نیست، یعنی مشمول مرور زمان خواهد شد و احتمالا مذاکرات و مناقشاتی که در بر خواهد داشت حالا باید ببینیم که شروطش چی هست. و همطور که اشاره کردم ایشون رو بحث‌های سیاست منطقه جمهوری اسلامی ایران، بحث موشکی، از آن حضور هم بحث پرونده حقوق بشر، اینها حساسیت خاصی داره و هیچ بعید نیست که اینها را به عنوان پیش شرط های مطرح بکنه. بنابراین فعلا ما بحث بازنشست برجام رو در حد یک وعده توخالی میتونیم تصور بکنیم. بستگی داره حالا به شرایط آتی و تحرکاتی که از دو طرف و دویژه از طرف جمهوری اسلامی ایران، یعنی این هم سیاست به هر حال جمهوری اسلامی ایران هم مهم هست که حالا هرچند در سطح بالا مقام اعظم رهبری فرمودن که ما سیاستمون ثابت هست در مقابل آمریکا، اهم از این که هر جمهوری بیاید و برود. این به هر حال وعده ای که داده به نظر من خیلی نمیشه روش اتکا کرد.
اساساً معتقد هستید که جمهوری اسلامی چه سیاستی رو چه در موضوع برجام و چه در سایر مسائل هم داخلی و هم منطقه‌ای و بین‌المللی بعد از حضور بایدن در کاخ سفید باید در پیش بگیره؟
ببینید سیاست‌های کلان ما روشن هست. سیاستی که ما قبلا مطرح کردیم، حتی در مورد برجام ما در دوره ترامپ هم اعلام کردیم که اگر ترامپ برگرده به برجام و اون شروط مورد نظر ما اعمال بکنه، ما هم حرفی نداریم که حتی مذاکره هم انجام بدیم. یعنی در این حد هم ما اعلام کرده بودیم. در دوره بایدن هم تفاوتی نمی‌کنه، همین موضوع رو ما همچنان خواهیم داشت. اگر شرایط عادلانه پیش بیاد که جمهور جدید آمریکا مطالبات ایران و شروط ایران را بپذیره، به نظر من خیلی استبعادی نداره که ما وارد دور تازه از مذاکرات و توافقات بشیم. و چون به هر حال ما چارچوب برجام رو و توافق برجام رو همچنان قائل بهش هستیم و ازش هم خارج نشد.
یعنی مجددا پیش بینی میکنید که 5 به اضافه 1 شکل بگیره؟
حالا اینا پیش بینیش الان خیلی کار ساده ای نیست. باید ببینیم شرایط چگونه خواهد بود، شروط بایدن چه خواهد بود. ما هم قطعا برای خودمون شروطی خواهیم داشت و همچنین موضوع بقیه اعضای 5 به اضافه 1 یعنی منهای آمریکا، اونها هم به هر حال مهم خواهد بود. ضمن اینکه حالا دو سه ماهی فعلا جمهور جدید درگیر حالا نقل و انتقال اینها خواهد بود تا بیاد جا بیفته و شروع بشه. به نظرم برمیگرده به سال آینده، یعنی یک مقداری به نظرم الان قضاوت در مورد این پرونده زود هنگام هست.
اگرچه در موضوع برجام خب جمهوری اسلامی هم با توجه به عدم تعهد طرف غربی یک سری کاهش تعهدات داشته دیگه.
بله، خب اگر قرار باشه ما به برجام برگردیم و اونها به برجام برگردن، قطعا ما هم در چارچوب برجام طبعا باید یک سری تعهدات رو دوباره بهش برگردیم. این دو طرفه خواهد بود. اگر اونها عمل بکنن به تعهدات خودشون، طبعا طبق توافقات جمهوری اسلامی ایران هم من این نخواهد داشت که به اون توافقات برگردن.
و به نکته دیگر قبل از اینکه گفتگو با جناب آقای آغاز بکنیم، یک خبری رو از به نقل از رویترز من خوندم که عربستان هم شرایط خوبی رو بعد از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نداره. عربستان چه وضعیتی رو پیدا میکنه؟
نگرانی که دارن کشورهای تندروی عربی یعنی متحدان آمریکا، از این متحدان سنتی آمریکا هستن، اما خب اتحادشون با ترامپ یک اتحاد خاصی بود. امثال بن سلمان، بن زائد یعنی امارات و عربستان و همچنین نتانیاهو در رژیم صهیونیستی، اینها یک مثلثی رو تشکیل داده بودند با اون افراطی‌گری ترامپ. در واقع روند تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی ایران رو دنبال می‌کردند. با توجه به اینکه بایدن حالا وعده‌هایی داده از جمله بحث بازگشت به برجام، خب اینا به طور طبیعی مثلث سگانه دچار نگرانی‌هایی شدند. اما به نظرم اینها هم چون عرض کردم متحدین سنتی آمریکا هستند در کلان، خودشون به هر حال با شرایط جدید تطبیق خواهند داد. اینطور نیست که حالا چالش جدیدی یا درگیری جدیدی بین اینها رخ بده. ضمن اینکه حمایت‌های به هر حال آمریکا هم و دوران جو بایدن هم از اینها ادامه خواهد داشت، منتها حالا عرض کردم شیوه ها و تاکتیک ها تفاوت هایی خواهد داشت نسبت به دوره دولت آقای ترامپ.
خیلی متشکرم آقای شهیدی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم متشکرم،
خدا نگهدار. درباره کارنامه سیاه جو بایدن در عرصه سیاست خارجی آمریکا گفتگو داشتم با دکتر فرزان شهیدی، کارشناس مسائل بین الملل.
تازه‌های خبر.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از کاهش 25% قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی در بازار خبر داد. سعید معتمدی خاطر نشان کرد قیمت خودروها از 2 هفته گذشته روند کاهشی را آغاز کرده که این کاهش قیمت هم ارتباط زیادی با روند کاهش قیمت دلار دارد.